بله، قسمت آخر انتخابات. از اینجا شروع کنم که این آقای دکتر یزدی تازه کرده بود که انتخابات ایران تحت یک نظارت بین‌المللی انجام بگیره. آقای خامنه ای این تقاضا رو بیشرمانه توصیف کرد. حالا از داخل یک مطلبی فرستادن که این آدمی که میگوید نظارت بین المللی تقاضای نظارت بین المللی بیشرمانه است، اولا خود این آقا در مورد فلسطین همین تقاضا رو کرده است. یک ثانیا در مورد فوتبال این فیفا تحمیل کرد همین نظارت رو، به مانع از این شد که این فدراسیون فوتبال سیاسی بشه، یعنی به اصطلاح جزء ابواب جمعی این دادرسی احمدی نژاد بشود. که اینکه این آقایان در انتخابات ترکیه به عنوان ناظر رفتن اونجا در انتخابات ترکیه نظارت کنن اینا چجوری انجام میگیره، و حالا نمایندگان مجلس ترکیه هم تقاضا کردن که بیان در انتخابات ایران به عنوان ناظر شرکت کنند، ببینند انتخابات ایران چگونه انجام میگیره. هنوز به تقاضای اونها جواب رژیم نداده است. بنابراین اگر این نظارت بی‌شرمانه باشد، این آقای خامنه ای در واقع خود آدمی است که شرمسارش نیست، برای اینکه تن به اینها داده است. خب یک تازی آقای خامنه ای رو با توضیحاتی که هر شد دیگه بهش نپردازیم و به این بپردازیم که با آقای خاتمی هم که گفتیم که حالی کردن به اون دسته ایشون که چه کسانی تحت صلاحیت هاشون تصویب نخواهد شد. به طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی هم گفتن اگر دم فرو نبندن پرونده هاشون رو خواهند کرد. و آقای کروبی که قبلا گفته بود که بول گرفته که صلاحیت ها عادلانه بررسی بشود، حالا اون طرفدارای خامنه ای گفتن این آقا دلخواه خودش رو قول آقا تصور کرده. نخیر، به ایشون هم گفته شده که باید دنبال کارتون نظام میزند مسلحتش چیست و همون رو عمل میکنه. اون سه نفر هم که نشستند و در خونه آقای هاشمی رفسنجانی گفتیم چه کردند و عرض کنم به شما یه تحولی ملاحظه می شود که در رابطه با انتخابات پیشین. دفعات پیشین اون هیئت های اجرایی رد و صلاحیت نمی کردن، صلاحیت ها تصدیق می کردن، شورای نگهبان رد می کرد. حالا بارون نشده اون هیئت اجرایی رد کرده و به طوری که به شورا حالا چند نفری هم اگر این شورای نگهبان از اون رد شده ها رو صلاحیتشون رو تصدیق بکنه تازه دستانکار هم میشود. عرض کنم به شما اما بازگیری ها اینا بسیار جالب است از باب این که احتمالاً اونهایی که این رو گوش میدن دو ایران معصوم نیست که اینا برن تو روزنامه ها ببینن کی چی گفت. از بس که بی‌اعتماد شدن مردم به اینها و این دستگاه های تبلیغاتی، ولی بعد نیست که گاهی ببینن این آدم هایی که سابق یک موازی داشتن حالا چگونه موازی اتخاذ کردن. آقای قوانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم که بود اون وقت گفته است با وجود رد صلاحیت ها زمینی شرکت اصلاح طلبان در انتخابات وجود ندارد. این بالو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نامه به آقای خامنه ای نوشته در شکایت از کیهان که در کوبیدن اصلاح طلبان، و در این نامه در واقع به این آقا میگوید که این به اصلاح کارها محرک و مشرفش خود شما اید و این رویه رژیم رو مثلا انزوای داخلیش رو هم بیشتر خواهد کرد. آقای بهزاد نبری گفته است وقتی در انتخابات شرکت نمی کنیم که امکان رقابت از ما سلب شده باشد. حالا میگه باید بنشینیم ببینیم مثلا سرجم کنیم ببینیم در این لیست رو ببندیم ببینیم که امکان رقابت داریم یا نداریم. اگر نداشتیم شرکت نخواهیم کرد. یا به این مشارکت میگوید که کوشش میکند که در انتخابات شرکت کند، اما با توجه به این وضعیتی که پیش آمده به کوشش برای اینکه صلاحیت ها تایید بشوند ادامه خواهد داد و منتظر میمونه که نتیجه ببینه چه میشود تا در باب سرنوشت انتخابات تصمیم بگیرد. بنابراین الان بلا تکلیفه، نمیدونه که شرکت بکند یا نکند. آقای آرمین که گفتم گفته که مجلس ششم دیگه به این زودی تجدید نخواهد شد گفته است که هرگاه قادر به رقابت نباشیم شرکت نمی کنیم. مجمع روحانیون مبارز در 11 بهمن بیانیه داده، گفته حضور در انتخاباتی که از هم اکنون تکلیف دو سوم حوزه های آن مشخص شده است بی‌معناست. بنابراین اگر وضع همین باشه که الان هست، این سازمان ها که در درون رژیم هستن، اینها به قول خودشون شرکت نخواهند کرد، مگر اینکه بنابر همون اصلی که گروه در رستم که اسم غیرت در آورد بگن بابا ما حرفی زدیم کی گفت که روی حرف وایسی،
که البته تا کنون اصلا از این کارا نکردن.
بله دیگه، تا کنون براشون برای این بوده که یه حرفی رو امروز میزنن فردا عکسش هم عمل میکنن. در صورت که بخوان روی حرفشون بیستن تا این تاریخ که الان ما داریم صحبت میکنیم مشارکت در انتخابات منحصر می شود به اصولگراها. حالا اون آقایان عطیان فرم هم که از اون سازندگان هست، اونها هم که گفتن که اصلا گفتگو هم پایده ندارد، مذاکرات این سه نفر هم به نتیجه نمی رسد. این وضعیت انتخابات در این روز و این که ما مردم ایران ببینم بعد از اون انقلاب بزرگ و در سال روز اون انقلاب بزرگ و در این فاصله، یعنی ما الان در صحبتی که داریم میکنیم در فاصله 5 بهمن است، اولین انتخابات آزاد در سطح کشور و اولین منتخب آزاد مردم ایران در این روز، در اون روز واقع انجام گرفت انتخاباتش، و در 22 بهمن است که سال روز انقلاب ایران است که هفته بعد انشاءالله به تفصیل می‌پردازیم. خب ما الان در چه موقعیتیم؟ ما در موقعیت اون روزهای تاریک تاریخ ایرانیم. سازمان امنیت لیست تهیه می‌کرد و طبق اون لیست نمایندگان از شهرهای مختلف انتخاب می‌شدن به نمایندگی مجلس. بله همون وضعیت پیدا کرد. حالا این سوال شما مردم یه سوال این است که خب فایده اون انقلاب چی بود که ما را برگشتیم به اون وضع و نمی کردیم یه انقلاب هم در کشم اون میمون، جنگ 8 ساله هم احتمالا نمی شد و خب این پهلوی طلب ها بسیار دیگر حتی تو غیر اونها هم هم یه ارواری می زنن میگن که انقلاب مضر بود به این دلایل.
بله.
اولا برگشتیم به اون موقعیت با یک به اصطلاح دولت بسیار بی‌کفایت تر، امکان تحول اون رژیم رو به طور عادی ممکن بود ما رو برسونه به وضعیت خیلی بهتری، اونم که دست دادیم. یه جنگ 8 ساله هم که بلای سر ما آمده، حالا هم که در محاصره اقتصادی و مجازات غیر و ذالک هستیم. این برخورد فعل پذیرانه با انقلاب ایران است. اما یه برخورد دیگه هم هست، اون که این به طور جدی از خود بپرسیم چی در ما کمبودی هست که موجب میشود انقلاب میکنیم برای اینکه از استبداد بیان بیرون، دوباره برمیگردیم به استبداد و هم در بدترین شکل محتواش. این سواله که باید یه جواب جدی داد. اون جواب جدیش غیر از عرض کنم که این اعتیاد به قدرت که از جامعه های استبداد زده متاسفانه دارن، ولو هم کوشش میکنن برای آزاد شدن باز به اون اعتیاد برمیگردن، عرض فکر دینی شما مردم است. عرض فکر غیر دینی ما هم متاسفانه همینطوره. حالا یه نمونه، ولی امروز برای من یک ایمیل آمده بود از فتاوی آقای رساله آقای مظاهری، آیت الله العظما مظاهری.
بله.
میگوید به این که بهتان میدونی در بدترین مثل از گناهان کبیر است در اسلام.
بله.
میگوید اما اگر یک کسی زیان داشت برای اسلام و ما دیدیم که یک بهتانی به او بزنیم، این ساکت میشه و زیان او از دوی میرود، جایز است که به او بهتان بزنیم. این آقا متوجه نیست که آقا این اسلام نیست که شما داری تبلیغ میکنی، این فرعونیت است که شما داری تبلیغ میکنی، این ضد اسلام است که شما داری تبلیغ میکنی. آقا پیغمبر شما گفت من برای مکارم اخلاق آمدم. شمایی که به یک کسی بهتان میزنید به این دلیل که مضر است، بیشتر از اون به اسلام زیان میزنید در آنکه اصل اخلاق رو در از بین میبرید، اصل امنیت اخلاقی رو از بین میبرید، ترور اخلاقی رو واجب میکنید. و منطق شما منطق سوری است، برای اینکه آقا اون آدمی اگر اسلام حقه، اگر بیان حقوق است، اگر بیان آزادی است، اونی که دشمنی میکنه با اسلام او بی آبرو میشود، او زیان میبیند نه اسلام. شما کافیست که به او بگید آقا ناحق میگی به این دلیل، چه نیاز داری که خود رو بد اخلاق کنی، زور بگویی در شکل بهتان. این مال این آقا، این روحانی ما، مرجع تقلید ما اینجور دین. حالا حتی دیگه نباید گفت چطور شد که آقای خمینی در 25 خرداد به خود اجازه داد بگوید از امروز جبهه ملی مرتد است. اونم به همین تجویز کار نداره به این که این مثلا عنوان مرتد که میده به یه مردم نابجاست، خطاست، جرم است. نه به اینا کار نداره، اینا رو موزه تشخیص داده بنابراین به اندازه جرمشون رو در حد این دیده که مرتد و خونشون رو هدر اعلان کنه. این چون این اسلامی که در کله ها باشه، خب برمیگرده به اینجا. حالا غیر دینی شو ببینید یا ارتباطی شو ببینید. الان 3 دهه‌ست، 2 دسته غیر از اونا، دسته های زورپرست استالینی، این گروه رجوی، پهلوی طلب، همین رویه رو دارن. یعنی ترور اخلاقی، به اصطلاح بساط ترور اخلاقی گستردن. هر کس به آقای رجوی بگه آقا فلان کار اشتباه است، در جا متهم می شود که جاسوس رژیم است، خائن است، هرچه لقب لایق خودشو به اون میده. ولو همینطور است، این دارالسته پهلوی طلب بدتر از این هاست، اون استالینیست ها. و شما مردم میباید که به اخلاق بها بدید، میباید که اسلام به عنوان دین آزادی و دین حقوق بپذیرید. از این آقایان روحانیون مطالبه کنید، بپرسید، میگه آقا ممکن است یک خدای باشه، پیامبری هم بفرسته، کتابی هم به دست او به او نه کنه و در اون کلمه از حقوق انسان نباشه؟ میشه هم چیزی؟ اگر هست این حقوق کجاست؟ با کدوم یک از این حقوق انسان میخونه ولایت مطلقه فقیه؟ اینا اگر سوال کردی از در فکر خودت هم آمد که تا انسان صاحب حقوق هستی، از جمله حق شرکت در رهبری و اداره کشور خویش را داری، اون وقت حرکت که کردی دوباره برنمیگرده به جای قبلی. بلا این مدار بسته است که اگر در انقلاب نکرده بودیم، خب اگر نکرده بودیم همین وضعیت بود، اون رژیم کارو می آورد به همینجا می رسون که الان رسون بود. اما وقتا من وضع بود دیگه، بدتر هم می شود. حالا هم باز می گید اگر حرکت بکنیم بدتر می شود. نه بله، اگر کله ها رو عوض نکنی همین وضعه. اگر تصمیم می گید حرکت رو از خود شروع کنی، به دو صاحب حقوق بخوانی و به دنیا بکنی، همه چی عوض می شود. امیدواریم چنین
بشه. ان شاء الله. خیلی ممنون آقای منصور. ان شاء الله که در گفتگوهای آینده به بحثی از این مطالبی که در رابطه با انقلاب هم اشاره فرمودین بیشتر صحبت کنیم.
ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
روز شما خوش.
و اوقات شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیسر در رابطه با انتخابات و علل نگرانی آقای خامنه‌ای و حاکمیت از یک سو و نیروهایی که یک بار در درون حاکمیت و پایی در بیرون آن دارند از تحریم گسترده انتخابات از طرف مردم، افزایش عمومی خطر حمله به ایران به ویژه با توجه به گزارش 150 صفحه‌ای 5 جنرال کشورهای غربی و نیز موازه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت پرونده اتمی ایران و توافق 5 وزیر خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در تهیه و تصویب قطعنامه سوم برای تشدید تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی ایران و بالاخره مواضع گوناگون در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.